همراهان گرامی و ارجمند، ضمن آرزوی قبولی طاعات برای یکایک شما هموطنان عزیز و ارجمند و با اعلام ساعت 12 به وقت تهران، دعوت میکنم همکاران بنده رو همینک در برنامه زندگی رویداد همراهی بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان. مردم عزیز ایران سلام، روز شما بخیر باشه. الهی هر جا هستید در پناه خدا باشید. خدا رو شکر می‌کنیم امروز هم با برنامه رویداد از رادیو گفتگو همراهتونیم. من حمید عبیری به اتفاق دوستان و همکارانم با شما خواهیم بود در حدود یک ساعت پیش رو. دعوت می‌کنم برنامه امروز رویداد رادیو گفتگو رو شنونده باشید. ۳۰۱۰۳۵ سامانه پیام کوتاه ماست. 27-86-10-35 تلفن گویای رادیو گفتگو، اینا پلای ارتباطی است که در اختیار شماست. در خلال برنامه میتونید ما را از نظرها و پیشنهادها و انتقادها و مطالب خودتون مطلع بفرمایید. شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران هم به صورت 24 ساعته در اختیار شما خوبان خواهد بود. و اما مهمترین موضوعاتی که در برنامه امروز به اونها خواهیم پرداخت: موانع پیش روی پیشبرد طرح حذف یارانه 3 دهک پردرآمد، ایده های بخش خصوصی و انبوهسازان برای تولید مسکن عمومی با قیمت مناسب، ساماندهی و تقویت صادرات به عنوان مهمترین راه درآمدزایی کشور، و مهمترین برنامه دولت در اجرای گام بعدی کاهش تعهدات برجام. اما در برنامه امروز رویداد بریم سراغ خبرها و تازه‌ترین خبرها رو مرور کنیم. مرز خسروی صبح امروز به صورت رسمی بازگشایی شد تا زوار بتوانند از نزدیکترین مرز رسمی به کربلای معلا راهی عتبات عالیات شوند. اولین گروه از زائران اربعین بعد از 4 روز وقفه صبح امروز از طریق مرز خسروی عازم عراق شدند. عزیمت زائران اربعین حسینی از مرز رسمی خسروی روز پنجشنبه 11 مهر ماه به درخواست مسئولان عراقی متوقف شده بود. این مرز یکی از نزدیکترین مسیرها برای تشرف زائران عتبات عالیات است که در 20 کیلومتری شهر قصر شیرین واقع شده است. معاون وزارت خارجه گفت ورود به اوراسیا موفقیت بسیار بزرگی در مقابل فشارهای حداکثری استکبار جهانی است. معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه در گفتگو با رسانه ملی افزود: خوشبختانه روابط سیاسی ما با همه کشورهای عضو اوراسیا بسیار خوب و این روابط خوب بستر بسیار مناسبی برای توسعه و موفقیت موافقتنامه کشورمان با اتحادیه همکاری‌های اقتصادی منطقه اوراسیا است. اما بریم سراغ اولین بخش گفتگویی و تحلیلی برنامه امروز. با در حالی که ساعت 12:05 است، میخوایم در خصوص ایده های بخش خصوصی و انبوسازان برای تولید مسکن عمومی با قیمت مناسب و الزامات پیش روی دولت گفتگو بکنیم با جناب آقای مهندس فرشید پورحاجت، دبیر کانون سراسری انبوسازان کشور. آقای مهندس پورحاجت سلام به شما، روز بخیر، خوش آمدید به رویداد.
من هم عرض روز بخیر دارم خدمت شما مردم خوب و شنوندگان رادیو. من در خدمت شما هستم جناب آقای امیر.
متشکرم. این روزا خب در کشورمون با توجه به شرایط اقتصادی که هممون شاهدش هستیم، شاید صادرات کالا یا خدمات به خارج از کشور بتونه هم به بهبود اوضاع کشور کمک بکنه هم به بهبود شرایط اقتصادی.
بله.
صادرات یکی از روش‌هایی که میشه برای کشور به هر حال به واسطه‌اش ارزاوری کرد که این ارزاوری باعث تقویت بنیه ملی و خب بهبود شرایط اقتصادی میشه. اما در بحث مسکن این امکان وجود نداره، ضمن اینکه ما همه اقلام و مواردی که در بحث مسکن و مصالح و امکاناتی که در بحث مسکن استفاده میکنیم یک بخش عمدش میشه گفت به جرأت تولید داخله.
بله.
چه باید کرد که وضعیت بازار مسکن از این شرایطی که الان وجود داره خارج بشه و به یک برسه به رونق، بعد از سالها رکود در حوزه مسکن برسیم به رونق بازار مسکن؟
بله. اگر اجازه بدید اول یک پرانتز باز بکنم. من اعتقاد دارم که تو حوزه صدور خدمات فنی و مهندسی با توجه به ظرفیت هایی که در حوزه مهندسی کشور وجود داره، این قابلیت هست که ما هم در داخل کشور و هم خارج از کشور فعالیت های مهندسی رو در کشور برنامه ریزی بکنیم.
اتفاقی که در عراق داره میفته، اتفاقی که در بعضی از کشورهای همسایه هم داره میفته، یعنی مهندسین ما دارن اونجا.
بله، میشین برنامه ریزی مستقیمی داشته باشیم که هم ارزاوری داشته باشیم هم در خصوص تقویت بنیه تولیدمون در کشور، که خب اشاره درستی کردید، صنعت ساختمان یک صنعت کاملا پیشران و درونزاست.
بله.
و منابعی که در کشور ما وجود داره خب و استعدادهایی که در کشور ما نهفته است میتونه شرایط رو به نوعی رقم بزنه که ما در حوزه تولید مسکن با کوچکترین مشکلی روبرو بشیم. ما خب میدونیم شرایط جنگ اقتصادی رو داریم و یک جنگ نابرابر و ظالمانه بر کشور ما حادث شده.
بله.
این یک مقدار عرصه رو برای حوزه اقتصاد تنگ کرده، اما می شود با سیاست گذاری درست و برنامه ریزی منسجم در این حوزه، چه به لحاظ تقویت حوزه اقتصاد کشورمون و چه رسیدن به اساسی که قانون اساسی که تامین مسکن مناسب برای مردم باشه برنامه ریزی کرد.
بله.
این موضوع برمیگرده به این که اهتمام دولت مجلس محترم در حوزه سیاست ورزی به چه صورت هست. ما باید واقعیت رو بپذیریم که متاسفانه نتونستیم به اون اهدافی که حتی در قانون براش مسیر مشخص بکنه برسیم. ما یک قانونی داریم تحت عنوان قانون ساماندهی تولید و عرضه مسکن که اهداف و چشم‌اندازهای بسیار خوبی در این قانون برنامه ریزی شده که متاسفانه این قانون به درستی در کشور اجرا نمیشه. امروز ما در یک شرایطی قرار داریم که بخش تولید ما متاسفانه در تنگنا قرار گرفته و متاسفانه تر این که هیچ برنامه ریزی برای تقویت بنگاه‌های تولیدیمون در کشور و رفع موانع موجود در حوزه تولید مسکن کشور صورت نگرفته که و ماحصل این اتفاقات در شرایط کنونی میبینیم که یک افزایش بیش از اندازه در حوزه قیمت مسکن رخ میده و شرایط رو به نحوی سخت میکنه برای مردمون که به عنوان مهمترین کالای زندگیشون که مسکن هست شرایط برای رسیدن به اون سخت
شده. دیگه برای خیلی ها تبدیل به رویا شد.
حالا رویاش هم انشالله که به رویا تبدیل نشه.
حتی اجاره نشینی در کلان شهرها الان دیگه در توان خیلی ها نیست. ما امسال تو این افزایش قیمت و افزایش نرخی که داشتیم خیلی از مردمی که ساکن کلان شهرها بودن حاشیه نشین شدن.
ما خب متاسفانه همینه، وقتی که قدرت نقدینگی کارش پیدا میکنه و وقتی که سیاست ورزی در حوزه تولید مسکن به درستی صورت نمیگیره و در برنامه ریزی تیپ هدف رو مورد بررسی قرار نمیدیم، خب این اتفاق میفته که گاهن در یک قسمت از کشور تولید مسکن متناسب با تقاضا صورت نمیگیره و از طرف دیگه اون جامعه هدف ما که متقاضی مسکن هم هستن برایشون تولید مسکن سخت شده. و عرض کنم خدمت شما این برمیگرده به این که ما چقدر به این موضوع توجه کردیم که مبانی شهرسازیمون و الگوهای شهرسازیمون متناسب با طیف هدف برنامه ریزی شده.
آقای مهندس پوراجب، ما این مسکن عمومی که دولت الان مطرح کرده چیه داستانش و چقدر فکر میکنی کمک میکنه به
حوضی مسکن؟ به نظرم میرسه که این مسکن عمومی خب الان شهردار محترم تهران داره در این حوزه برنامه ریزی میکنه تحت عنوان حالا مسکن اجتماعی که اقدام خوبیه.
بله.
یعنی به عبارت شما اگر یک کنکاش در کشورهای توسعه یافته هم داشته باشیم، اونجا هم نهادهای عمومی مثل شهرداری ها در تولید مسکن اجتماعی و کمک به کاهش قیمت مسکن نقش موثری رو ایفا میکنند.
بله.
خب امروز الان ما با این پدیده مواجه هستیم که یک شهردار تهران که خودش اصول شهرسازی رو میدونه اومده و ورود کرده به اون جایگاهی که سالیان سال به فراموشی سپرده شده، تولید مسکن اجتماعی با پیوستهای اجتماعی میتونه یک اقدام مثبت برای خانه‌دار شدن جوانان این مملکت، برای کمک به عرض کنم خدمت شما خانه‌دار شدن طیف هدفی که مشکل سکونت دارن.
بله.
و اون مشکلات عدیده اجتماعی رو که در خصوص نبود مسکن براشون ایجاد شده و اون پدیده نامیمون حاشیه نشینی که خود حضرت عالی بهش درستی بهش اشاره کردی رو میتونیم باهاش با یک برنامه‌ریزی مشخص حل بکنیم.
یه نکته مهمی وجود داره آقای مهندس پورحاجب، این بله. که خب قطعا بخش دولتی نمیتونه همه این کارها رو به تنهایی به دوش بکشه و به عهده بگیره.
بله.
یه بخش عمده ای از این فعالیت‌ها و برنامه‌ریزی رو باید بسپاره به بخش خصوصی.
بله.
الان تو بحث مسکن و رونق بازار مسکن و تولید مسکن، انبوه‌سازا و بخش خصوصی چقدر میتونن کمک بکنن و چه کمکی چه باری میتونن از رو دوش دولت بردارن؟
ببین هستم خدمتتون، شأن نزول دولت و وزارت راه و شهرسازی در حوزه مسکن سیاست ورزی و برنامه ریزیه و بخش خصوصیه که میتونه تو حوزه اجرا وارد عمل بشه. ما نگاه بکنیم حتی تو کشور خودمون هر وقت دولت وارد حوزه اجرا شده، خب سیاستهاش منتج به خروجی مثبت نشده. به نظر میرسه تقویت بنگاه‌های تولیدی، رفع موانع تولید، بهبود فضای کسب و کار برای بخش تولید در کنار سیاست‌هایی که دولت میتونه برنامه ریزی بکنه نقش موثری داره. ما به عنوان بخش خصوصی رو کراراً اعلام کردیم میتونیم به عنوان یک نهاد صنفی و به عنوان یک بخشی از جامعه که این توان و این بضاعت رو داره که در حوزه اجرا فعالیت خودش رو به نحوی متمرکز بکنه که با سیاست‌های کلان کشورمون همسو باشه.
بله.
داشته باشیم. ما تجربه مسکن مهر رو در کشورمون داشتیم، فارغ از اینه که خب اشکالات اجرایی هم داشت این موضوع، یعنی همون بحث مسکن اجتماعی که الان قبلا هم صحبت شد، خود پروژه مسکن مهر در واقع یک نوع مسکن اجتماعی بود که برنامه‌ریزی و سیاست‌ورزی شد.
بله.
بماند که در بعضی از نقاط کشور هم ناموفق بوده، ولی همین مسکن مهر هم باعث شد که خیلی از کنم خدمت شما مردم کشور
خانه‌دار شدن. بله.
بله. خانه‌دار شدن و میشه نواقص و ایرادات اساسی که بشم نقد وارد در مسکن مهر.
بله.
برطرف کرد. ما در سال 89 وقتی که تفاهم شد بین وزارت راه و شهرسازی و کانون کشور، دیدیم موتور محرکه بخش خصوصی تبدیل شد به تولید مسکن انبوه در کشور.
بله.
و عرض کنم خدمت شما اون قفلی رو که ظرف یکی دو سال اول مسکن مهر در کشور رخ داد با حضور بخش خصوصی رونق پیدا کرده و حالا من میگم بهتون، نمیخوام که بگم همه چیز خوب بوده، اما واقعیت رو بپذیریم 2 میلیون نفر در کشور ما صاحب مسکن شدن در این
بار. همینطور. بسیار خوب، خیلی متشکرم.
ظرفیت تو بخش خصوصی هست
که امیدوارم که دولت از این ظرفیت بخش خصوصی استفاده بکنه و دست به دست هم بدن و بتونن به هر حال بازار مسکن رو یک تحولی درش ایجاد بکنن، چون سالهاست بازار مسکن ما در رکوده و خب هرچه بیشتر داره پیش میره امکان خانه دار شدن برای یه قشر عظیمی از مردم داره محدودتر میشه، دور از دسترستر میشه و این به نظرم آسیبهایی رو خواهد داشت. خیلی متشکرم از شما.
خواهش میکنم.
درود بر شما، روزتون بخیر و خدا نگهدار.
روز خوبی
داشته باشید. در خصوص ایده های بخش خصوصی و انبوهسازان برای تولید مسکن عمومی گفتگو کردم با مهندس فرشید پورحاجت، دبیر کانون سراسری انبوهسازان کشور. ساعت 12:17 است. رویداد رادیو گفتگو رو میشنوید. بریم سراغ یکی دیگه از بخش‌های گفتگویی و تحلیلی برنامه امروز. می‌خوایم در خصوص ساماندهی و تقویت صادرات به عنوان مهمترین راه درآمدزایی کشور گفتگو بکنیم با جناب آقای حمیدرضا صالحی، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی. آقای صالحی عزیز سلام به شما، روز بخیر، خوش آمدید به رویداد.
سلام عرض می‌کنم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم برنامه، در خدمتتون هستم.
متشکرم. خب ما سالهاست داریم صحبت از این میکنیم که ما باید بریم به سمت صادرات محصولات غیر نفتی و وابستگی اقتصادمون رو از درآمدهای حاصل از فروش نفت کاهش بدیم و چه بسا در عرصه صادرات محصولات و مواد غیر نفتی ما موفقیت‌های بیشتری خواهیم داشت، به دلیل اینکه ظرفیت‌های خیلی زیادی داریم در اون حوزه.
بله.
اما گویا خیلی توجهی بهش نشده یا خیلی مهم انگاشته نشده اون ظرفیت هایی که ما در بخش صادرات غیر نفتی داریم. بله. چی کار باید کرد که صادرات رو بتونیم تقویت بکنیم؟
ببینید، همونطور که فرمودید، در حال ما طبق برنامه 20 ساله یک سند وارداتی داشتیم که این سند 1404 20 ساله میرسید که ما بتونیم 80% درآمد کشور رو از صادرات غیر نفتی انجام بدیم. این یه سند وارداتی بوده و طبق این برنامه های به هر حال 5 ساله که تعریف شده باید این راه برد رو دنبال میکردن.
بله.
ولی همچنان مشکلی که شما اشاره کردید، توجه نشده به این موضوعات، برمیگرده به اقتصاد نفتی که ما گریبانش هستیم. ما سالیان سال از 70-80 سال تا به امروز دولت های متعدد که سر کار اومدن وابستگیشون به نفت در اقتصاد در بودجه بوده و این موضوع باعث شده که آنچطور که باید شاید، علی‌رغم اینکه حتی مقام معظم رابطه این دستور گذاشته تاکید تو اقتصاد مقاومتی کردن و حتی گفتن از روزی نگران باشید که به هر حال، یعنی خودتون آماده کنید که از شما نفت نخرن.
بله.
باید رویکرد عوض میشد.
بله.
ولی رویکرد متاسفانه تا به امروز هم در رابطه با مصرف، شما میمادی که از کشورهای بزرگ در مصرف انرژی هستیم، یعنی داشتهای خودمون در هم داشته که میتونه صادر بشه و درآمد ایجاد کنه داریم از بین میبریم. مثلا در آب، در برق، در بنزین، در نفت، در گاز، ما فقط در سه عامل انرژی نفت و گاز و برق با استناد به آژانس انرژی بین‌المللی IEA ما 45 میلیارد دلار داریم از بین میبریم.
بله.
فقط در سه تا فقط، نه در آب اینا نگفتم.
بله.
پس ببینید، ما روی کرد مصرفی بوده و در اینکه اصلا اقتصاد ما نفتی بوده و نفت رو میوردیم و پخش میکردیم و حقوق میدادیم و و و این ولایه اقتصاد کوچیک با GDP 400 میلیارد دلاری.
بله.
حالا چی میتونه بیاد اینو عوض کنه؟ همون فرمایش جناب عالی، صادرات غیر نفتی. ولی صادرات نفتی یک عزم جدی میخواد، زمانات بین‌الملل خوب میخواد و یک تکانران میخواد و زیر ساخت اقتصادیمون هم باید درست بشه. این باید فلشی که الان من اشاره کردم فلش عوض بشه، بریم به سمتی که داشته هامونو ارزش خودمون براش قائل بشیم، بعد بریم به دنیا هم این ارزش رو نشون بدیم که اونا بیان جاش به ما بعد درآمدهای ارزی بدن. درسته؟
بله.
یعنی این بس نیاز به ساختار داره، یعنی کشور باید رویکرد عوض بشه. من الان به شما بگم در حتی گمرک که ما در مدار در چیزاش داکیومنت های یا نگاه میکنید در گمرک نمیشه مبادی ورودی، حتی نمیشه مبادی ورودی و این خروجی، یعنی کشور از زیر ساخت شما حتی برای واردات درست شده بود از قبل.
بله.
پس ببینید ما باید این رو کرده همون عوض کنیم، افرادی که میتونن ارزش افزوده در صادرات ایجاد کنن بشون بها بدیم، قوانینی که می‌نویسیم در مجلس باید تشویق کنیم صادراتو. درام مثلا من دست اعضای برگشت اعضای صادراتی بود دیگه، چقدر ما مشکل داشتیم. بعد چی به بانک گفتیم آقا شما میگید ارزو برگردون، چه اشکال داره شما اصلا بیاد بگید ما اعضای صادرات غیر نفتی رو حتی گرونتر میخریم، اگه بازار مثلا یا 12000 تومان ما 12500 تومان میخریم.
بله.
یعنی سیاست ها سیاست تشویق نیست که کشور جهت چه عوض کنه، هنوز میخوام با همون مدل قبلی با همون سکان قبلی برن. خب باز نمیشه، باید نگاه عوض بشه، باید تفکر توی زمینه اصلاح بشه.
بسیار خوب. و اینکه ما چه موانعی داریم در خصوص کسب درآمدهای صادراتی؟
ما بیشتر شده، اولا ثبات اقتصادمون رو باید بیشتر کنیم، یعنی یک شبه اعلام نکنیم فردا این مواد صادراتش ممنوعه، چون مثلا ممکنه بنده خدایی رفته باشه دفتر گرفته باشه، برنامه‌ریزی کرده باشه، قرارداد صادراتی گرفته باشه عراق در کشورهای دیگه.
بله.
ما نمی‌گیم بگم این محصول از فردا دیگه ممنوعه، چون تمام برنامه‌ریزی اون صادرات از بین میره. پس بایستی ثبات اقتصادی رو ایجاد کنیم در سیستم خودمون. دوم ببینیم کدوم کالاهامون ارزش‌افزوده بیشتری داره. ما کشوری هستیم که مزیت انرژی داریم، ما کشوری هستیم که نیروی انسانی متخصص ارزان داریم.
بله.
ما تو پروژه خدمات فنی مهندسی الان به مراتب از اروپایی‌ها در بازارهای عراق و جای دیگه موفق‌تریم.
بله.
همین عراق میتونیم تا 20 میلیارد دلار پروژه خدمات فنی مهندسی رو انجام بدیم. راهی که ترک‌ها مثلا در عراق رفتن ما هم باید بریم. حمایت دولت‌ها خیلی مهمه، خود رئیس جمهورها با هم رقیب هستن. من اعتقاد دارم در بازار عراق رئیس جمهور ما با رئیس جمهور ترکیه رقیبه، نه من بونگا. یعنی باید رئیس جمهور ما عرض کنه که با آقای اردوغان در ترکیه در عراق رقیب است و بیاد کار بگیره.
بله.
ولی دولت های ما میگم جنس دولت های ما دولت های بر مبنای درآمدهای نفتی بوده. آقای اردوغان و دولت های اونجا بر مبنای نفت صورتشون شکل نگرفته، بر اساس همین درآمدهای مالیات و همین ارزش افزوده که کشور ایجاد میکنه شکل گرفته.
خب ما میتونیم عوض بکنیم روی کرده اقتصادیمون رو، چون ظرفیت داریم. گاهی اوقات یک کشوری صرفا وابسته به نفت است و هیچ ظرفیت دیگری نداره، خب امیدی هم برای اینکه بتونه تغییر روی کرد داشته باشه در عرصه اقتصاد نداره. اما ما این رو میدونیم که ظرفیت هامون در حوزه صادرات غیر نفتی خیلی بیش از نفته.
خیلی ما الان واقعش در فقط پروژه های خدمات فنی مهندسی که من عرض میکنم ما تا ظرفیت 45 میلیارد دلار ظرفیت داریم.
آه.
یعنی اینقدر توی زمینه ما شرکت های قوی داریم که اگر واقعا دولت پشت ما بیفته با دیپلماسی اقتصادی بیاد در اون کشورهای هدف بشینه بگه آقا این پروژه ها رو میخوام برای این شرکت ها. ولی یه مدارم ما متاسفانه اونطور که باید توی زمینه میگم ما در عراق واقعا اتفاقاتی داره میبینیم، مثلا الان یکم نارامی شد ولی آینده بسیار خوبی داره. یعنی واقعا اونجا برای ما میتونه بازار خوبی باشه. کالاها هم الان 13 میلیارد دلار داره صادرات به علاق میشه.
بله.
همین کالا و خدمات، خب این فرصت بسیار بسیار طلاییه و سوریه.
بله.
هم داره بازارش فراهم میشه، کشور دیگه همینطور. روابطمون هم بعد روابط بین المللمون درست بشه، یعنی نمیشه ما روابط بین المللمون آسیب بخوره بعد بخوام دنبال صادرات باشیم. یعنی باید یکی از ضروریاتشم در حال روابط بین الملل بعد گرفتن ویزاها و بحث حمل و نقل اینا مسائل اینا چیزایی به حال ضرورت کارم هست در صادرات. در طرف هم تشویق رو باید بریم بالا، یعنی هر صادر کننده رو باید تشویقش کنیم. الان چین هنوز که هنوزه با اینکه پولش رو ارزان میکنه که صادرات بیشتری به دنیا داشته باشه ولی باز مشوق صادراتی میده، حتی حمل رو داره مجانی برای صادر کنندهش هم میکنه که بتونه صادراتش درآمدهای ارزش بیشتر بشه.
ما امروز یه نکته رو از زبان معاون وزیر خارجه شنیدیم و اون همین که ورود به اوراسیا یک موقعیت خیلی خوب برای ماست به لحاظ اقتصادی. خب حالا که ما تحریم نفتی هستیم از جانب آمریکا و غرب، به نظر میرسه که این فرصت‌های طلایی که در منطقه در اختیارمون هست باید به بهترین نحو ازش استفاده بکنیم.
ما الان در همین شرایط باید به قول شما روسیا الان 6-7 کشور هست که ما از لحاظ گمرکی داریم امتیاز میگیریم که بتونیم بدون هزینه تکس و مالیات فراوانی که بوده بتونیم کالامون رو صادر کنیم. ولی نکته این که هست آقای مهندس باشم
عبیری هستم
آقای عبیری بله نکته ای که از اینه که در تعیین همین تعرفه های ترجیحی، تعرفه های گمرکی خوب بود وزارت اقتصاد و بانک دستگاه دیپلماسی ما بخش خصوصی هم در صف می‌آوردن در جلو در مذاکرات.
اینا
یه قرار در اوراسیا بریم ورود کنیم و کالاهایی صادر کنیم، خب من بخش خصوصی میدونم کدوم کالا بهتر صادر بشه. آره
اصلا باید بخش خصوصی وارد بشه دیگه در این عرصه
بر اساس مذاکرات. این مذاکرات آنچنان ما نقش نداشتیم، مثل قضیه تعرفه‌های ترجیحی با ترکیه.
بله
تعرفه‌های ترجیحی با ترکیه امضا شد کاملا به ضرر ما، این کالاهای ترکیه اومد تو ایران
عجب.
و اونا اومدن بازار گرفتن. مسئله اینه که دوستان دولت اونطور که باید شاید اقتصاد و دست بخش خصوصی نمیدن، یعنی اگه بدن به نظر من درآمدهای بیشتری برای کشور حاصل میشه، چون به هر حال اینا در متن کار هستن، مشکلاتو میدونن. حالا من میدونم مثلا شما میدونم در ارمنستان سیمان بخواید ببرید برای پروژهتون باید تونی 50 دلار شما سر مرز بدید. سیمانی که 18 دلار 20 دلار قیمتش در داخل ایران نیست، فقط 50 دلار باید تعرفه بدید کشور ارمنستان بدید. اگه تو اوراسیا بریم خب این 50 دلار ممکنه پایین بیاد. خب اینو کی باید بره بگه؟ اینو باید بخش خصوصی که الان داره این 50 دلار رو میداره میده بره بره بده بگی که آقا من امتیازو میخوام که بتونم صادرات بیشتری کنم و درآمد بیشتری برای کشور حاصل کنم.
بسیار خوب، امیدوارم به هر حال ببریم یواش یواش اقتصاد رو به سمت و سوی که از این ظرفیت های بخش خصوصی در درجه اول و بخش هم و بعدش هم ظرفیت صادرات غیر نفتیمون بتونیم استفاده بکنیم. خب آخه خیلی خیلی برای ما بده که مثال زعفران درجه یک تولید کشور ما میره در اسپانیا بسته‌بندی میشه و صادر میشه به کشورهای دیگه.
ما از زعفران دنیا 10% از بازارش، ولی 90% زعفران دنیا از ایران میره.
همینطوره.
خب این ولی حرفت من عرض می‌کنم در همه اوضاع ما میتونیم درآمد ایجاد کنیم برای کشور. یعنی به نظر من یه بابت بعد وقتا میگیم این تحریم‌ها که دولت در لازم درآمد نفتی یکم به مشکل می‌خوره، شاید فرصتی باشه که نقش بخش خصوصی بیشتر بشه.
همینطور.
یه مقدار ما فکر می‌کنیم از این بابت می‌تونیم مثلا رود انرژی، همین نفت و گاز و برق و اینا، ایران می‌تونه هاب انرژی منطقه بشه. یعنی واقعا من
امیدواریم که این اتفاق به زودی بیفته.
بله بله.
متشکرم از شما.
خواهش می‌کنم آقای عبید.
محبت کردید آقای سال، این روزتون بخیر. ممنونم و خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار.
زنده باشید. در خصوص ساماندهی و تقویت صادرات به عنوان مهمترین راه درآمدزایی کشور گفتگو کردم با جناب آقای حمیدرضا صالحی، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی. ساعت 12:28 دقیقه است. رویداد رادیو گفتگو رو شنوندید.
تازه های خبر.
مدیر کل سازمان امور مالیاتی گفت سازمان امور مالیاتی باید هوشمندسازی شود تا بتوانیم به عدد دقیق فرار مالیاتی برسیم. آقای هادی خانی مدیر کل بازرسی مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی در برنامه تیتر امشب شبکه خبر گفت حدود 40 تا 50 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی برآورد می شود. البته نمی توانیم به عدد دقیق فرار مالیاتی برسیم چون اشراف اطلاعاتی و ریزداده های لازم را نداریم و از نظر ما هر جا که ابهام اطلاعاتی در خصوص درآمدها داریم استعداد فرار مالیاتی وجود دارد. آقای محمد رضا پور ابراهیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز مبارزه با فرار مالیاتی را از مهمترین مؤلفه‌ها و اولویت‌ها دانست و بر همکاری همین